سازمان حقوق بشر ایران میگوید جمهوری اسلامی از اعدام برای هراس افکنی در جامعه استفاده میکند.
از ماهی که اعتراضات آغاز شد تا کنون حدود 700 نفر، یعنی که 697 نفر در ایران اعدام شده. میشه تقریبا نزدیک به 2 اعدام در روز.
ورود آقایان ممنوع. نامه معاون دادستان کل کشور در مورد ممنوعیت حضور مردان در بخش‌های درمانی زنان.
کل مشکل ما اینجا الان مریض ها هستش و واقعا شرم‌آوره که دغدغه مردم ایران اصلا چیز دیگه ای هستش و دغدغه این آقایون کاملا اصلا با اون چیزی که نیاز مردمه، نیاز یک مریضه، کاملا فرق میکنه.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ در تازه ترین گزارش خود که در آستانه سالگرد جان باختن مهسا امینی منتشر شده میگوید که جمهوری اسلامی از آغاز جنبش زن زندگی آزادی به طرز کم سابقه ای از مجازات اعدام برای هراس افکنی در جامعه استفاده کرده است. با محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران گفتگو کرده ایم.
این گزارش نشون میده که در این دوره یک ساله از ماهی که اعتراضات آغاز شد تا کنون حدود 700 نفر، یعنی که 697 نفر در ایران اعدام شده. میشه تقریبا نزدیک به 2 اعدام در روز که این نسبت به مدت مشابه در سال قبل 36% افزایش داشته و علاوه بر اون ما میبینیم که به خصوص اعدام‌های مواد مخدر یک افزایش 94% داشتند. با وجود اینکه مقامات جمهوری اسلامی بارها اذعان کردند که اعدام از جرائم مربوط به مواد مخدر پیشگیری نمی‌کنه و جرائم مواد مخدر با وجود 40 سال اعدام همچنان در حال افزایش هستند، اینکه در سال اعتراضات این شدت اعدام‌های مواد مخدر رو افزایش میدن، این رو ما مرتبط با نیاز حکومت برای ارعاب جامعه و برای جلوگیری از اعتراضات بیشتر میبینیم. ببینید بیش از یک اعدام متهم مواد مخدر در روز، این یک آمار کم سابقه است و من فکر میکنم که هیچ توضیح دیگری براش نمیشه پیدا کرد. از طرف دیگه از همون هفته های نخست پس از آغاز اعتراضات، جمهوری اسلامی با تشکیل دادگاه های نمایشی شروع کرد به تهدید معترضان به احکام اعدام. ما دیدیم که 7 معترض اعدام شدند، حدود الان 10 نفر محکوم به اعدام هستند و حدود 80 نفر هم با اتهامات که منجر به اعدام میشه روبرو هستند. ولی از اونجایی که هر بار که معترضی رو اعدام کردند جامعه جهانی واکنش شدید نشون داد، هزینه اعدام معترضان بالا رفته و حکومت سعی میکنه که با استفاده از اعدام قربانیان کم هزینه ماشین اعدام، یعنی متهمان مواد مخدر، این وحشت رو در جامعه ایجاد کنه.
آقای امیر مقدم، این آماری که شما ازش صحبت میکنید آیا آمار رسمی است که به وسیله جمهوری اسلامی اعلام شده یا اینکه شما آمار متفاوتی هم دارید؟
ببینید جمهوری اسلامی در سالهای اخیر سطح شفافیتش پایین‌تر و پایین‌تر رفته، به طوری که در این 2 سال اخیر نزدیک به 80% اعدام‌ها رو اعلام نمی‌کنه و ما از طریق منابع خودمون، یعنی در واقع 2 منبع مستقل، تونستیم این آمار رو تایید کنیم و به همین دلیل ما فکر می‌کنیم که آمار واقعی از این هم بالاتره.
آقای امیر مقدم، محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه همین 3 روز پیش اشاره کرده بود به اینکه قوه قضاییه از این سو و آن سوی بام میفته. گفته بود بعضی از احکامی که صادر میشه باعث ناامیدی مردم و دلسردیشون میشه، که احتمالاً اشارش به احکام برای مجرمان بزرگه که ناچیزه، و همچنین اضافه کرده بود که گاه هم احکام سنگین از جمله حبس طولانی مدت، نگه داشتن مردم در انفرادی طولانی مدت و ورود به حریم‌های خصوصی مردم که باز هم به نظرش منطقی نبوده و اون رو از اون سوی بام افتادن میدونه. از دیدگاه شما این حرفاش به معنی اعتراف به اینه که بعضی از احکامی که صادر شده، از جمله احکام اعدام برای چندین معترض، میتونه اعتراف به این باشه که زیاده روی در صدور حکم شده و احکام سنگین تر از آنچه که باید صادر شده؟
برداشت من این نیست. ببینید سیستم قضایی جمهوری اسلامی در واقع یک سیستم قضایی مستقل نیست، بلکه قسمتی از یک ارگان سرکوب هست. تنها چیزی که قوه قضایی و همه قوای دیگه در جمهوری اسلامی بهش پایبند هستن مصلحت نظامه. در حال حاضر جمهوری اسلامی در یکی از بزرگترین بحران‌های خودش به سر میبره و مصلحت نظام با مصلحت مردم فرق میکنه و مصلحت اینه که جلوگیری کنه از اعتراضات. من فکر میکنم که این صحبتایی که ایشون میکنه حالا در واقع میتونه نمایشی باشه، ولی من فکر نمیکنم در مورد اعدام‌ها و سرکوب معترضان و ایجاد ترس در جامعه هیچ گونه اختلاف نظری وجود داشته باشه بین رهبر جمهوری اسلامی و کسانی که زیر دست ایشون هستن.
آقای امیری مقدم، از دیدگاه شما به عنوان کسی که در کوران اطلاعات هست، آیا با این اعدام ها واقعا توانسته جمهوری اسلامی مردم رو به هراس بیافکنه علارغم تلاشش؟
ببینید، اعدام نه تنها در ایران بلکه در سطح جهان یکی از مهمترین ابزار ایجاد ترس هست، ولی خب تأثیر این ترس ماندگار نیست. ما میبینیم که مردم با وجود اینکه جمهوری اسلامی سالهاست که داره اعدام میکنه، پس از جان باختن جینا مهسا امینی تو به خیابونها آمدند و با وجود اینکه حکومت به طرفشون شلیک کرد باز هم ادامه دادند. این ترس تا حدی جواب میده، میتونه در بهترین وجه عمر جمهوری اسلامی رو کمی طولانی تر کنه، ولی پایدار نه.
محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، از اون میشنیدیم که میگفت جمهوری اسلامی از اعدام برای هراس افکنی در جامعه استفاده میکند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
سازمان ملل متحد در آذر ماه سال 1401 یک گروه حقیقت‌یاب در مورد ایران تشکیل داد. هدف این گروه تحقیق درباره موارد ادعای نقض حقوق بشر در سرکوب مرگبار اعتراضات سراسری که در ایران در جریان بود تعیین شد. شاهین سردار علی، استاد برجسته حقوق، یکی از عضو این گروه حقیقت‌یاب است. این شهروند بریتانیایی پاکستانی در گفتگو با رادیو فردا از مشکلاتی که گروه همچنان با آن روبرو سخن میگوید. او گفته است که چگونه عدم ارائه اطلاعات از سوی مقام‌های ایرانی میتواند به زیان حکومت تمام شود.
در حالی که به سالگرد آغاز اعتراضات پس از جان باختن مهسا امینی در بازداشت نیروی انتظامی نزدیک میشویم و در حالی که شمار جان باختگان اعتراضات از مرز 500 نفر هم تجاوز کرده است، گروه حقیقت‌یاب هنوز در گرفتن اطلاعات از مقام‌های حکومت جمهوری اسلامی با مشکل روبروست. شاهین سردارعلی در گفتگو با رادیو فردا درباره تلاش‌های موشکافانه گروه حقیقت‌یاب توضیح می‌دهد و اینکه چگونه از موارد نقض حقوق بشر مانند بازداشت‌های خودسرانه، ناپدید شدن قهری، شکنجه و دیگر موارد سوء رفتار با قربانیان پرده برداری کرده و این موارد را راستی آزمایی می کنند. وی علاوه بر این روند توانفرسا و اغلب بی نتیجه فرجامخواهی از حکومت ایران را توضیح می دهد. روندی که طی آن از حکومت ایران خواسته می شود که در مورد پرونده های مشخص سرکوب تظاهراتی که به دنبال جانباختن مهسا امینی در بازداشت پلیس ایران در 25 شهریور سال 1341 اتفاق افتاد، اطلاعاتی به دست بدهد. خانم شاهین سردارعلی درباره اطلاعاتی که این گروه حقیقت‌یاب در اختیار دارد میگوید:
We have received masses of information.
انبوهی از اطلاعات از منابع مختلف، هم از داخل و هم از خارج از ایران، در مورد طیف گسترده‌ای از موارد نقض حقوق بشر دریافت کردیم.
About a range of allegations of human rights violations.
به گفته خانم سردارعلی، گروه حقیقت‌یاب ادعاهای مربوط به سرکوب و استفاده بیش از حد و مرگبار حکومت از زور را بررسی می‌کند. این امر تنها به استفاده از زور که منجر به مرگ و مجروح شدن تظاهرکنندگان شده منحصر نمی‌شود، بلکه کسانی که نظاره‌گر بودند یا رهگذر بودند، از جمله زنان و کودکانی که تنها در محدوده اعتراضات حضور داشتند را نیز در بر می‌گیرد.
Primarily, we are looking and investigating the death in custody of Jina Mahsa Amini.
در وهله اول در مورد مرگ در بازداشت جینا مهسا امینی تحقیق و بررسی می‌کنیم. می‌دانیم که این واقعه جرقه و محرک اعتراض‌های پارسال بود. در حال تحقیق بسیار بسیار دقیق و عمیق در مورد این ماجرا هستیم تا بفهمیم چه کسی مسئول بوده و تلاش کنیم او را در مقام پاسخگویی قرار بدیم.
With a view to to understand who it was and to try and hold someone accountable.
گروه حقیقتیاب در آخرین بیانیه خود که به تاریخ 14 تیر ماه سال 1402 صادر شد، از حکومت ایران خواسته است تا سرکوب مستمر تظاهرات مسالمت آمیز را متوقف کند و به موج اعدام‌ها، بازداشت‌ها و دستگیری‌های دست جمعی پایان دهد. در این بیانیه همچنین در مورد وخیم‌تر شدن وضعیت حقوق بشر کسانی که در تظاهرات دستگیر شدند، به ویژه در مورد وضعیت کودکان و زنان عمیقاً ابراز نگرانی شده است. به گفته شاهین سردارعلی، تا کنون 14 نامه به مقام‌های ایرانی فرستاده شده، اما حکومت جمهوری اسلامی اجازه دسترسی به گروه حقیقت‌یاب را نمی‌دهد. او می‌گوید برای ما حائز اهمیت بسیار است که دیدگاه‌های حکومت را درباره این موضوعات بدانیم. نامه‌های گروه حقیقت‌یاب به مقام‌های جمهوری اسلامی طیفی از موضوعات را در بر می‌گیرد. در مورد نحوه جانباختن مهسا امینی، درباره جواد روحی که در شرایط مشکوک در زندان جانباخت، در مورد دو روزنامه‌نگاری که اعتراض‌ها را پوشش دادند، تا موضوع دایی مهسا که به دفعات مورد بازجویی قرار گرفته و بازداشت شده است. خانم سردارعلی با اشاره به مهلت تحویل گزارش نهایی به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در اسفند ماه سال جاری تأکید می‌کند که هدف تکمیل یک ارزیابی معتبر، حرفه‌ای و منطقی از رویدادهایی است که در ایران در یک سال اخیر روی داده است.
غلام عباس ترکی، حقوق معاون حقوق عامه دادستان کل کشور، نامی به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نوشته و در آن خواستار برنامه‌ریزی برای عدم حضور مردان در بخش‌های زنان و زایمان شده. معاون دادستان از پزشک و جراح گرفته تا متخصص بیهوشی، پرستار، تکنسین و حتی خدمه در بخش‌های مرتبط با امور زنان و زایمان را شامل این محدودیت کرده و نوشته که رعایت کامل آن از سوی واحدهای زیرآب در سراسر کشور مورد تأکید است. او دلیل این موضوع را موازین شرعی و اخلاقی و برخی نگرانی‌ها برای زنان و خانواده‌هایشان عنوان کرده. رادیو فردا در این باره دیدگاه ساغر کثیری، جنین شناس و متخصص ناباروری در بریتانیا را جویا شده.
تا اونجایی که من اطلاع دارم، البته من اصلا تو مسائل شرعی خیلی وارد نیستم، ولی تا اونجایی که من اطلاع دارم پزشک همیشه حلال بوده، هیچ مغایرتی با مسائل شرعی نداشته که یه پزشک مرد نتونه یک مریض زن رو معالجه بکنه. یعنی این اصلا اولین بار من دارم میشنوم این موضوع رو و خب خیلی شوکه کننده هستش، چون به اون چیزی که خودشون هم فتوا میدادن یا میگفتن کاملا مخالف این موضوع هستش.
خانم کثیری، از دیدگاه شما تا چه حد این مسئله‌ای که درخواست شده به وسیله معاون حقوق عامه دادستان کل کشور مقدوره، با توجه به آنچه که خود مسئولین کشور ازش به عنوان موج مهاجرت کادر پزشکی نام می‌برند؟ فکر می‌کنید آیا اصولاً پزشک متخصص زنان و بیهوشی، کادر درمانی زنان به طور کامل، پرستار، تکنسین اتاق عمل و بسیاری دیگر، تا چه حد زن بودن آنها در کنار زنان بیمار مقدور و ممکن هست؟
به نظر من اصلا مقدور نیست، به دلیل اینکه خود گفته خودشون و گزارشات و آماری که دادن کمبود 20,000 ماما در کادر درمان دارن. این فقط در قسمت ماما هستش. حالا اگر ما نرس ها رو حساب بکنیم، خود سازمان نظام پزشکی اعلام کرده که میزان مهاجرت پزشکان ایرانی نسبت به قبل از کرونا 2 برابر شده. اصلا این چنین کاری امکان پذیر نیست. ما آقایون پزشکی داریم که بسیار بسیار قادر هستن، متخصص هستن، و بسیاری از خانوم ها که مشکلات زنان دارن، درسته به همون اندازه هم پزشکان زن بسیار خوب داریم در این رشته، ولی اگر آقایون رو از این کادر درمان و از درمان خانوم ها و مسئله مربوط به زنان بیارن بیرون، خب این کمبود واقعا چجوری قرار جبران بشه؟
خانم کثیری، شاید توجه به این مسئله لازم باشه و از شما بشنویم پزشکان مرد که متخصص زنان و زایمان و شاید هم نازایی باشن، اون وقت اونها باید چه کار کنن؟ آیا کار دیگری باید انجام بدن و آیا جای دیگری هست که بشه از تخصص زنان و زایمان استفاده کرد اگر در مورد زنان نباشه؟
انقدر تفکر راجع به این موضوع سخته و اصلا تجسمش برای من که خودم این کار هستم و میدونم که چقدر ما در همه جای دنیا نیازمنده متخصصین هستیم، انقدر تجسمش سخته که واقعا من نمیدونم چجوری یک پزشکی که سالیان سال عمرشو گذاشته، تخصصی گرفته که بهش علاقه داشته، در اون کار مهارت داره، حالا باید بره به دنبال یک رشته دیگه از پزشکی. باور کنید من اصلا فکر میکنم که ما بهتره راجع به اون طرفش نخواهیم زیاد فکر بکنیم که این پزشکان عزیزمون چه کار خواهند کرد. در درجه اول فکر کنیم ببینیم واقعا مریض هامون چه کار خواهند کرد، مریض هایی که به هر حال ممکنه مشکلاتی داشته باشن که وجود اونها را در خطر میندازه. خیلی از امراضی که مربوط به زنان میشه و حتی در دوره زایمان ما میدونیم خیلی از این مادران عزیز ما متاسفانه از دست میدیم. اگر این مهارت ها بره، اگر ما تعداد کمی پزشک داشته باشیم که ناچار بشن ساعات طولانی بیشتری کار کنن، نرس هایی که مجبور بشن ساعات بیشتری کار کنن، همینطور ماما، اینا همه جون مریض ها رو به خطر میندازه. و این فقط این نیستش که ما حالا بگیم بالاخره پزشکی چه از ایران بره چه در ایران بمونه، شاید بتونه باز این مهارت دیگه کسب بکنه، که میگم واقعا تجسم اون برای من اصلا سخته که چرا باید یک پزشکی همچین کاریو بکنه، یک ماما یا یک نرسی همچین کاریو بکنه، یک پرستار مجبور بشه بره تو یه قسمت دیگه مهارت پیدا بکنه. کل مشکل ما اینجا الان مریض ها هستش و واقعا شرم‌آوره که دغدغه مردم ایران اصلا چیز دیگه ای هستش و دغدغه این آقایون کاملا اصلا با اون چیزی که نیاز مردمه، نیاز یک مریضه، کاملا فرق میکنه. الان بیمارستان های تو ایران تجهیزاتشون فرسوده شده. بیمارستان های تو ایران خیلی ها رو میبینیم از فیلم هایی که میاد که در چه شرایط اسفناک و وحشتناک هستن. باید به جای این کارها اینا برن رسیدگی بشه به تجهیزات بیمارستان ها، به اینکه یه پرورش یک نرس پرستار، پرورش و آموزش یک ماما یا یک پزشک متخصص سالیان سال طول میکشه. یعنی اگر از همین الان این آقایون شروع کنن، شاید 10 سال دیگه 15 سال دیگه بتونن این کار رو عملی بکنن که بالفعل در هیچ بیمارستان زنان و زایمان یا بخش زن و زایمان هیچ مردی نباشه. شاید 10 سال 15 سال دیگه اینو بتونن عملی بکنن، ولی در حال حاضر این کار اصلا عملی نیست. جون پزشکمون، نرسمون، مامامون از خستگی زیاد، جون مریض که باید زیر دست کسایی باشه که یا به تعدادشون مریض پزشک نیست یا به تعدادشون نرس نیست یا به تعدادشون ماما نیست، و اون نوزادهایی که قراره به دنیا بیان. بعد حالا بالفرض هم بگیریم این کار شدنی بود، قسمت‌های دیگه پزشکی رو میخوان چه کار بکنن؟ مثلا وقتی که ما جراحان زیبایی داریم که عملهای زیبایی انجام میدن، حالا عمل زیبایی هم میگیم شاید واجب نباشه، عملهایی که در ناحیه سینه قرار میگیره، آیا اون رو هم مردان رو از این چنین تخصصاتی که دارن باید بکشن بیرون؟ فرضاً جراح قلب بالاخره باید دسترسی به ناحیه سینه یک زن داشته باشه که بتونه عمل قلب رو انجام بده. یعنی این خطهای قرمزی که میکشن کجا قراره تموم بشه؟
ورود آقایان ممنوع. نامه معاون دادستان کل کشور در مورد ممنوعیت حضور مردان در بخش‌های درمانی مرتبط با زنان از ساغر کثیری، جنین شناس و متخصص ناباروری می‌شنیدیم، مقیم بریتانیا.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
همزمان با نزدیک شدن ایران و آمریکا به زمان اجرای شدن توافق بر سر تبادل زندانی و آزاد کردن بخشی از پولهای مسدود شده تهران، انتقادها در واشنگتن به این اقدام دولت بایدن افزایش یافته. با این حال مقامات کاخ سفید میگویند باجی به جمهوری اسلامی ندادند و همچنان هم بر روند هزینه کردن این پولها از سوی تهران نظارت خواهند داشت. سعید جعفری.
همزمان با افزایش انتقادات در امریکا نسبت به توافق تبادل زندانی و آزاد کردن بخشی از پولهای بلوکه شده ایران، مقامهای کاخ سفید با دفاع از این تفاهم تأکید کردند باجی به جمهوری اسلامی ندادند. جان کروی سخنگوی شورای امنیت ملی امریکا در همین رابطه ادعای ایران مبنی بر این که هر طور که بخواهد میتواند 6 میلیارد پول آزاد شده را خرج کند رد و تأکید کرد واشنگتن با دقت تمام نقل و انتقالات مربوط به این پولها را رصد و رهگیری خواهد کرد. آقای کروی با اشاره به اینکه هیچ پرداختی به ایران صورت نگرفته و هیچ کدام از تحریم‌های جمهوری اسلامی هم لغو نشده تأکید کرد نه باجی به تهران داده شده و نه دلاری از پول مالیات دهندگان آمریکایی به ایران پرداخت می‌شود. اظهارات سخنگوی شورای امنیت ملی امریکا در واکنش به ادعای ابراهیم رئیسی مطرح می شود که در گفتگو با شبکه NBC گفته بود جمهوری اسلامی هر طور که صلاح بداند پولهای آزاد شده را خرج می کند. اظهارات رئیس جمهوری ایران در حالی مطرح می شود که مقامهای امریکایی تاکید دارند تمام خریدهای ایران از سوی واشنگتن رصد و در صورت لزوم توانایی مسدود کردن این پولها را خواهند داشت. با این حال برخی از سیاستمداران جمهوری خواه در امریکا دولت بایدن را به باجدهی به جمهوری اسلامی متهم کرده و تاکید کردند تهران این پولها را خرج نیروهای نیابتیش در خاورمیانه می‌کند. در همین رابطه مایکل مک‌کال سیاستمدار جمهوری خواه و رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان این کشور با ابراز تردید در خصوص اینکه این مبالغ صرفاً به اهداف بشردوستانه تخصیص یابد گفته بود که جمهوری اسلامی از این بودجه برای تقویت نیروهای نیابتی تروریستی خود در خاورمیانه استفاده می‌کند. در همین حال بلومبرگ در گزارشی خبر داده احتمالاً روند نهایی شدن توافق میان ایران و امریکا دوشنبه هفته آینده برابر با 27 شهریور ماه و یک روز پیش از آغاز نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل به سرانجام می‌رسد. پیش از این هم خبرگزاری رویترز در گزارشی تخمین زده بود که احتمالاً روند انتقال پول‌های بلوکه شده ایران به قطر اوایل هفته آینده انجام می‌شود و تهران هم در مقابل زندانیان دو تابعیتی را آزاد خواهد کرد.
اینجا رادیو فرداست.
شما شنونده که خوب رادیو فردا، اگر به دنبال کار میگردید و به موزیک پاپ هم علاقه دارید، بد نیست بدونید که این هفته بزرگترین روزنامه زنجیره‌ای در آمریکا دو آگهی استخدام غیر معمول در سایت خودش منتشر کرده. خبرنگار تیلر سویفت و خبرنگار بیانسه. بشنویم از اردشیر طیبی.
شرکت گانت که صاحب بیش از 200 روزنامه در ایالات متحده است، در یک آگهی استخدام تازه اعلام کرده که به دنبال دو خبرنگار، یکی مخصوص تیلر سویفت و دیگری برای بیانسه، دو خواننده پاپ آمریکایی است. این دو آگهی برای روزنامه‌های USA Today و The Tennessean منتشر شده است و مایکل آناستازی، سردبیر تنسیان و معاون شرکت گانت، گفته است که این غول رسانه‌ای آمریکا به دنبال قصه‌گوهای ماهر برای تولید محتوای چند رسانه‌ای حول این دو ابرستاره پاپ در آمریکاست. در شرح شغلی این آگهی استخدام آمده که این شرکت به دنبال فردی است که بتواند نفوذ فزاینده تیلر سویفت و بیانسه را روایت کند و همچنین از پایگاه طرفداران این دو در فرهنگ پاپ و تأثیر آنها بر دنیای موسیقی و تجارت محتوا بسازد. همزمان منتقدان با اشاره به اخراج و تعدیل نیروی 47% کارکنان گانت، از اینکه این شرکت که به خاطر روزنامه‌های محلیش معروف است در روزنامه‌نگاری محلی سرمایه گذاری نمی‌کند، انتقاد کردند. برخی روزنامه‌نگاران نیز از ارائه فرصت‌های شغلی به طرفداران دو آتشه به جای پیشنهاد آن به روزنامه‌نگارهای هنری انتقاد کردند. جرمی گوردون، روزنامه‌نگار عرصه موسیقی، در حساب شبکه‌های اجتماعی خود نوشته از اینکه می‌بیند طرفدار دو آتشه بودن دارد به عنوان یک شغل روزنامه‌نگاری آگهی می‌شود، احساس خوبی ندارد. این نخستین بار نیست که یک رسانه به طور خاص شخصیتی ویژه را هدف قرار می‌دهد. پیشتر نیویورک تایمز نیز در سال 2013 روزنامه‌نگاری را منحصراً برای پوشش اخبار مرتبط با هیلاری کلینتون استخدام کرده بود. اما در حوزه سرگرمی معمولاً روزنامه‌نگاران، اگرچه ممکن است در مورد هنرمندی بیشتر متخصص باشند، ولی درباره طیف وسیعی از هنرمندان گزارش تهیه می‌کنند. همزمان تیلر سویفت عصر یک شنبه در شب جوایز MTV 2023 با دریافت 9 جایزه تاریخ ساز شد. این خواننده و ترانه‌سرای 33 ساله همچنین به نخستین هنرمندی تبدیل شد که در 2 سال پیاپی برنده جایزه بهترین موزیک ویدیوی سال می شود. تور کنسرت‌های خانم سویفت که همچنان نیز ادامه دارد، اخیراً مرز فروش 1 میلیارد دلار را رد کرد و به این ترتیب او به همراه بیانسه تنها خوانندگان تاریخ موسیقی هستند که توانستند کنسرت‌های میلیارد دلاری داشته باشند.
از اردشیر طیبی می‌شنیدیم. و اما حرف آخر با شما شنونده خوبمون. نگذارید حرفی ناگفته باقی بمونه. نگذارید حرفی تو دلتون باقی بمونه. بگذارید ما در رادیو فردا پژواک صدای شما باشیم و بگذارید میلیون‌ها شنونده دیگر ما با شما و نظرتون آشنا بشن. همه افکار و احساستون رو در قالب کلام قرار بدید و با صدای خودتون به گوش اونها برسونید. شماره واتساپ رادیو فردا 2420 725 970 30 2420 1-800-725-970-30. عزیزان، هر کجا که هستید پویا و پایدار و پیروز باشید و همچون همیشه سرفراز.